به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. فلعن على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض کنم خدمت شما، بحث سر این بود که سن یأس چه مقدار هست. در مورد سن یأس خب روایات مختلف بود. یک روایتی سن یأس رو 50 سال تعیین کرده بود، یک دسته روایات بعضی از روایات 60 سال تعیین کرده بود، بعضی از روایات تفصیل قائل شده بود. تو روایاتی که 50 سال تعیین کرده، من جمله مرسله ابن ابی عمیر بود. مرسله ابن ابی عمیر در کافی ابن ابی عمیر ان بعض اصحابنا ان ابی عبدالله علیه السلام وارد شده بود. دست شما درد نکنه، متشکرم. خب این در فقیه قال صادق علیه السلام المرأت اذا بلغت 50، یه جا با تعبیر قال صادق و یه جا تعبیر رویان صادق وارد شده. خب ما بحث می‌خواستیم بکنیم آیا میشه این سند فقیه رو تصحیح کرد یا نمیشه تصحیح کرد. گفتیم در مورد مرسلات فقیه یک تفصیل بعضی قائل شدن بین مواردی که با تعبیر قاله باشه با مواردی که با تعبیر رویه باشه. خب تو جلسه قبل عرض کردیم که این تفصیل نادرسته. اگر ما بخواهیم این قال صادق رو به این معنا بگیریم که مرحوم صدوق در واقع میخواد اخبار بده که امام صادق این مطلب رو فرموده، به برکت عبارت مقدمه کتاب هست که مقدمه کتاب میگه به جمیع و مافی من ولم اقصد قصد المصنفین فی ایراد جمیع ما رووخ یا رووخ بل اورد و ما احکم به صحته و اعتقد و انهو حجتن و اعتقد و انهو حجتن بینی و بین ربی. اون عبارت مقدمه اقتضا میکنه که شیخ صدوق به این روایت میخواد عمل کنه و فتوا بده. و خب این روایت، این عبارت فرقی نداره که به تعبیر قال صادق باشه یا رویه باشه. خب حالا بحث این هست که حالا که تفصیل نشد، ما میتوانیم مرسلات صدوق رو با این عبارت حل کنیم یا نمیتوانیم حل کنیم. خب اینجا یه بحث عام وجود داره که اساساً ما به طور کلی آیا میتوانیم روایت‌های فقیه رو با این عبارت تصحیح کنیم. من در مقام این بحث نیستم، این بحث رو در جای خودش باید بحث کرد. از جهات مختلف بحث داره. یک تقریبی که ممکنه شخصی ذکر بکنه اون اینه که کنه مرحوم شیخ صدوق اینجا داره اخبار میده از اینکه امام صادق این روایت رو فرموده و این اخبارش مردد بین حس و حدس هست، و حالا یا اخبار بده که امام صادق فرموده یا اخبار بده که زراره فرموده، اون خیلی مهم نیست از این جهتش. علی تقدیر اخبار داره میده که امام صادق، حتی جایی هم که داره میگه زراره روا زرارن صادق علیه السلام، شیخ صدوق اخبار میخواد بده که امام صادق این مطلب رو گفته به اعتبار اون عبارت مقدمش. در واقع یک اخبار عام حتی در مواردی که سند ذکر میکنه به اینکه امام صادق مثلا ائمه معصومین علیه السلام این روایت رو آوردن، این اخبار داره میده و این اخبار مردد بین حس و حدس، و ما در این مواردی که مردد بین حس و حدس هست باید حمل کنیم که حسی است و مثلا به این تقریب بخوایم اعتبار رو اثبات کنیم، که شبیه همین تقریب رو در مورد کافی هم گفته شده. و خب اینا یه بحثایی داره، من وارد اون بحثا نمیخوام بشم، ولی اجمالا این نقطه رو اشاره بکنم که بعضی از اخباری ها با این شبیه این بیان با استناد به عبارت مقدمه فقیه یا استناد به مقدمه کافی تمام روایت های کافی و تمام روایت های فقیه رو معتبر دانستند. خب بعضی از آقایون اومدن تفصیل قائل شدن بین کافی و فقیه، گفتن کافی رو میشه تصریح کرد به اون عبارتی که در مقدمش هست که بالاخبار صحیح هست و فقیه رو نمیشه تصریح کرد. من خیلی فرق بین این دوتا رو نمیفهمم که چطور میشه کافی رو بشه تصریح کرد و فقیه رو نشه تصریح کرد. حالا اون بحث کلیش در جای خودش. ما حالا با این پیشفرض که ما بتوانیم با این عبارت روایت های فقیه رو تصحیح کنیم، با این پیشفرض مثلا عرض کردم با این تقریب که چون احتمال دارد که مرحوم صدوق به وسیله یک سند صحیحی این روایت رو تصحیح کرده باشه، همین اعتبار احتمال کافی است که سقرای قانون اینه که در مواردی که دوران امن بین حس و حدس هست ما حمل کنیم بر حس و اون هم حس معتبر و بگیم روایت قابل قبوله. حالا این درسته یا غلطه در جای خودش باید بحث بشه، خیلی بحث داره. بحث من، بحثی که میخوام بکنم اونه که با پذیرش روایت های صدوق با این بیان آیا روایت های مرسلش رو هم میشه پذیرفت؟ یعنی روایت مرسل یک بحث خاص داره. ما میخوایم بگیم اگر روایت های صدوق رو هم بپذیریم مرسلات صدوق قابل تصحیح نیست. توضیح و ذالک این که مرسلات صدوق مثلا قال الصادق در بعضی موارد، مرحوم صدوق در مقام ذکر سند اصلا نیست، مثل جاهایی که در مقام بیان فضائل عبادات هست. اول مثلا کتاب الحج شما در نظر بگیرید، اونجا اصلا در مقام بیان روایات سند اصلا نیست، قال الصادق، قال الباقر، هیچ اسم راوی هم معمولا نمیاره. علتش اینه که اونا مستحبات است و فضائل است و در فضائل یک نوع تسامح در ادله سنن میتونه اینه، چه بسا اینا قائل بودن. اینه که مرحوم صدوق اونجاها اصلا مقید به ذکر سند نیست. خب اونجایی که مقید به ذکر سند نیست اگرم اعتماد به روایت کرده باشه به جهت سندش نیست، حالا یا به جهت تسامح در ادله سنن یا به هر جهت دیگه ای باشه، به جهت سندش نیست که ایشون روایت رو معتبر میدونه. در اونجا خب نمیشه گفتش که شیخ صدوق حس به جهت حس این روایت رو آورده، چون به جهت به اعتماد سند روایت رو تصحیح نمی کنه. مثلا به جهت تسامح در ادله سنن هست. خب اون موارد که اصلا نمیتونیم ما بگیم مرسلات مرحوم صدوق، خود صدوق میخواد بگه که من سند این روایت رو تصحیح میکنم. اما مواردی که این شکلی نیست، موارد که روایت های الزامی اینها رو شیخ صدوق مطرح میکنه، خب شما مثلا توی یه باب نگاه میکنید 20 تا روایت هست، این 20 تا روایت
با اسم راویارش مرحوم صدوق آورده، زراره، محمد ابن مسلم، نمیدونم کی اسم راویار آورده. ولی وسط اینها یکی دو تا روایت قال صادق و رویان صادق و از اینجور تعبیرات هست. چی شده که در میان این روایاتی که نام راوی درشون ذکر شده، روایت ها رو روایت های مرسل ذکر شده، این چه نکته ای هست؟ همینجا الان روایت ما در فقیه، همین فقیه جلده، همین قال صادق المرأت اذا بلغت خمسین، این قبل و بعدش رو رفقایی که چیزش هست ببینن. به چه شکلی هست؟ ببینید الان اینجا ببینید مورد دوم رو ملاحظه بفرمایید. مورد اول که در فقیه وارد شده رو کار ندارم، مورد دومی که در فقیه هست، مورد اولی که در فقیه هست اصلا کل چیزهاش در مقام ذکر روایات سند نیست، از همون بیشتر عبارات رو آورده، سند و اینها رو هم نیاورده. ولی مورد دوم رو الان مورد دوم رو ببینید. باب و طلاق التي لم تبلغ المحيض والتي قد يئست من المحيض والمستعاذه والمسترابه. اینجا روایت 4796 در فقیه که جلد 3 صفحه 512 هست. روایت ها روا احمد ابن محمد ابن ابی نصر سه تا راوی در سند ذکر کرده، روایت بعدیش روا محمد ابن حکیم دو تا راوی تو سند ذکر کرده، روایت بعدی سه تا راوی تو سند ذکر کرده، روایت بعدی و فی روایت جمیل انه قال، روایت بعدی روا البزنتی عن المصنع عن زراره نبی عبدالله علیه السلام، روایت بعدی روا علا ان محمد ابن مسلم. تمام اینا دو یا سه تا راوی تو سند هست. روایت بعدی سهل ابو صباح الکنانی و عبدالله علیه السلام، راوی آخر رو ذکر کرده. روایت بعدی سهله محمد ابن مسلم، راوی رو ذکر کرده. آخرش و روی ان المرأة اذا بلغت خمسین سنه لم ترح امرتن الا ان تكون امرتن من قریش. در میان این همه روایت هایی که سند داره، به این روایت که میرسه با تعبیر رویه، اسم راوی و اینها رو نیاورده. خب این چطور شده که اینجا که رسیده راوی رو نیاورده؟ خب من اینجور مواردی که این مدلی بود که در میان سند روایت های سند دار یکی مرسلات دیده میشه، من رو دنبال کردم، از دو طریق دنبال کردم. یه طریق اینه که در بعضی موارد با مقایسه کافی با بعضی از مصادر موجود میشه تشخیص داد که این از کجا اخذ شده. مثلا بعضی موارد مشخصه که از کافی گرفته، تو فقیه پیداست از کافی گرفته. بعضی موارد پیداست از محاسن برقی گرفته. این مقایسه ترتیب روایات مشخصه که از محاسن گرفته. نه روایاتش رو فرض کنید که مثلا 10 تا روایتی که تو باب هست دقیقاً این 10 تا روایت به عین ترتیب تو محاسن برقی هست با همین سندها، که سندهای اینا مختلفه ولی با وجود مختلف بودن سندها که از راویان مختلف هست، دقیقاً همین سندها با همین راویان مختلف به عینه توی محاسن برقی هم هست. نمیشه تصادفاً 10 تا سندی که توی فقیه هست به همین ترتیب توی محاسن برقی هم وارد شده باشه یا تو کافی وارد شده.
چی میشه همه رو راویه رو میگه
آخرش میگه
بر راویه؟
حالا ثبت کنید. خب سوال اینا رو که نگاه کردیم، این مقایسه که چطور کجاها ایشون به چه شکل سند در مثلا محاسن بوده که ایشون تبدیل کرده به روویه، وقتی مقایسه با اینجور منابعش میکنیم، درصد بسیار بالایی از مواردی که ایشون به جای راوی به جای اون اسم راوی رو نبرده، یا راوی مرسل بوده، یعنی تو اونجا هم بعض از اصحابنا بوده تو منبع ایشون ذکر نکرده، یا راویش مجهول الحال بالمره بوده، یک راوی بسیار گمنامی که اسمش تو به قول معروف دکونه هیچ عطاری هم پیدا نمیشه بوده، به این شکل بوده. درصد بالایی از مواردی که مرحوم شیخ صدوق با تعبیر رویه و قال صادق و از اینجور تعبیرات آورده، روایت در اون منبع به صورت مرسل بوده یا به صورت راوی ضعیف بوده و امثال اینها. نه حالا اینه که من چیز کردم، این محدوده رو مورد بررسی قرار دادم. چی؟ نه اونایی که چیز اون اونجایی که اصلا چیز نیست، اون دایره چیز من نیست، دایره این کار من نیست. حالا اجازه بدید عرض کنم خدمت شما، اینجور موارد رو که در میان روایت‌های مسند یک روایت‌های مرسلی دیده میشه، اونها خب یکی درصد بسیار بالایی به هر حال به صورت مسند به صورت مرسل در منابعی که منبع فقیه هست به کار رفته، یا راوی ضعیف به کار رفته. اینا رو موارد شو من آمارگیری های خیلی دقیقی در این سری موارد کردم. این یک نکته. نکته دیگه، اصلا حالا منهای منبع، مواردی که این عرض کنم خدمت شما یک روایت مرسلی در میان روایت های مسند به کار رفته، خب این موارد رو ببینیم جاهای دیگه این روایت اصلا داریم یا نداریم. حالا منهای این که اون منبع به اصطلاح فقیه باش یا نباشه، من درصد بسیار بالای این موارد رو جستجو کردم، یعنی حجم شاید تا جایی که میشد شاید حجم اکثر اسناد فقیه رو شاید مراجعه کردم، مواردی که این قال صادق و امثال اینها در میان اسناد فقیه هست. اونجا هم به همین نتیجه رسیدم که در اکثر مواردی که اکثر خیلی بالا چیز حدود 70-80 درصد مواردی که شما در فقیه به صورت مرسل میبینید، این روایت در منابع دیگه یا مرسل نقل شده است یا راوی اخیرش مجهوله، خیلی گمنام شدید به اصطلاح گمنامیت هست، شدید الجهاله هست و امثال این ها، یا شدید الضعف، گاهی اوقات هم شدید الضعف هست. و این نتیجه گیری میرسونه که مرحوم صدوق که اینجا قالب کار برده، برخلاف گفته بعضی که اینجا قالب این جهت به کار میبرده که چون کنه متواتر بوده مسلم بوده، این حرفا نیست. عمده اصلی این هست که سند مصحح روایت نبوده، اعتمادیشون به این روایت به جهت سند نبوده، اعتمادش به جهت قرائن خارجیه بوده. جایی که اعتماد به سند نباشه به جهت قرائن خارجیه باشه، اونجا ما نمیتوانیم دورانم بین حس و حکس رو اجرا کنیم. یعنی در واقع شیخ صدوق در این جور موارد به جهت فرض کن از فتوای اصحاب بوده، به جهت هرچی بوده، مطابقت با نمیدونم قواعد بوده چی بوده، این روایات رو عمل میکرده، در جایی ما میتوانیم به تصحیح شیخ صدوق اعتماد کنیم، بگیم چون شیخ صدوق تصحیح کرده است، تصحیح شیخ صدوق بر ما هم به درد میخوره که تصحیحش بر اساس تصحیح سندی باشه. ولی جایی که تصحیحش به احتمال بسیار زیاد قوی بر اساس قرائن خارجیه باشه، دیگه اون نمیدونم دوران بین حس و حکس و اون حرفا اینجا پیش نمیتوانیم با اون موارد تصحیح کنیم روایت صدوق رو.
چون مواردی که اینجا شما الان همچنان وارد نیست
به صدوق به
تک تک اینا تصحیح کرده.
بله بله تصحیح کرده. نه اون تصحیح عبارت مقدمش تصحیحه. نه اون عبارت تو عبارت مقدمه میگه من همه به عنوان مؤید ذکر نمی کنم، نه من همه روایتی که میارم تو این کتاب، نه اون معناش اینه که ولو به جهت عمل اصحاب، عمل اصحاب جبران ضعف سندش کرده، ولو به جهت عمل اصحاب، به جهت عمل اصحاب این روایت میشه اعتماد کرده. نمیخوایم بگیم که صدوق به اینا فتوا نمیده، نه فتوا میده، به این روایت هم عمل میکنه، ولی عملش به جهت تصحیح سندی نیست، ولو به جهت قرائن دیگری هست که اینجور چیزهایی که نمیدونم به جهت عمل اصحاب، به جهت اعتماد مشایخ امثال اینها، اینا چیزهایی نیست که ما بتوانیم، یک استنباطاتی است و در تصحیحی که بر اساس اینجور امور استنباطی باشه این تصحیحات به درد نمیخوره. اینه که عرض من این هست که اینجور در جاهایی که اصلاً در مقام ذکر سند نیست، اون هم همین، اون در مقام ذکر سند نیست که اون، ما در مواردی که ایشون در مقام ذکر سند نیست نمیتوانیم بگیم تصحیح شیخ صدوق بر اساس سند است. نه، اون ممکنه تصحیحش بر اساس سند باشه، ممکنه تصحیحش بر اساس سند نباشه. در مواردی که عرض کنم خدمت شما، به خصوص در این جور مواردی که در میان اسناد روایت هایی که با سند ذکر می کند ایشون روایت های مرسل رو میاره، به هیچ وجه نمی توانیم. حالا یه چند تا مثال برای این مواردی که عرض کردم توی این مقدمه درایت النور توی توضیحاتی که هستن چند تا مثال اونجا آوردم، مراجعه کنید. مثالای خیلی زیادی داره، ولی من دو سه تا آمارگیری های دقیق در بعضی موارد رو اونجا آوردم، اونجا ملاحظه بفرمایید.
خب اگر همون عبود فهمیدیم در جابریت زهد و سرن
خاشوگر، خب مرمون صدوق اطمینان کرده، اطمینان اونو بر ما حجت نیست دیگه، مجرد این که عمل اصحاب باشه، عمل اصحاب فوقش اینه که برای صدوق اطمینان آورده، اطمینان صدوق که بر ما حجت نیست که ما شهرت رو جابر نمیدانیم مگر اینکه اطمینان بخش باشد. برای صدوق اطمینان آورده، این بهشون اعتماد کرده، مرحوم صدوق به یک روایتی اعتماد کنه و براش یقین و اطمینان حاصل کنه، دلیل نیست که نه، همیشه اینجور نیست که، همیشه اینجور نیست که شهرت نشانگر این که در جایی که بعضا اصحابنا نقل شده، اون که نمیتونیم بگیم اینجور شهرت ها که
نه بحث من این هست که خیلی وقتا که یک راویایی هست که ماها تو کتاب‌های چیزی نمی‌بینیم، خیلی وقتا نشانگر این که اون راوی ثقه می‌دونستن. نه همه جا، در جایی که روایت بعضی از اصحابنا اصلا راوی ذکر نشده، شهرت چجوری میتونه نشانگر این باشه که اون راوی ثقه است؟ خب عرض کنم این هم این روایت. روایت بعدی ما روایت اینکه اینجا نقل میکنه مبسوطه، میگه و تیأس المرأة من المحیض اذا بلغت 50 سنه الا اذا کانت امرأة من قریش فانه روی انها ترا دم الحیض الى 60 سنه. روایت بعدی روایت مغنه است، وقد روی ان القرشیه من النساء و نبتیه تریان دم الى 60 سنه. نبتیه رو هم ایشون اضافه کرده. عرض کردم روایت بحث نبتیه اثبات اعتبارش خیلی سخت. خود شیخ مفیدم که اولین شخصی است که این را آورده با تعبیر قد رویه آورده، بعدش هم لحنی که آورده لحن اعتماد نیست، لحن این است میگه اگر این روایت ثابت باشد خب کن، با لحن اگری آورده. اینه که نسبت به نبتیه هیچ بحثی رو ما نمیتوانیم داشته باشیم بر وساقتش. اما عرض کنم خدمت شما نسبت به اون تفصیل دیگه‌ای که بین قرشیه و غیر قرشیه داده شده، خب اینجا تفصیلی که مشهور هست، یک بیان این هست که ما سه دسته روایات داریم. یه دسته روایات مطلقا گفته مرأه در 50 سالگی یائسه میشه، یه دسته روایات مطلقا گفته که در 60 سالگی، یه دستم تفصیل داده بین قرشیه و غیر قرشیه. این روایات رو به دو بیان ما ممکنه حل کننده تعارض اون دو دسته اول قرار رو بدیم. یه دسته یک بیان بیان شاهد جمع هست، یک بیان بیان انقلاب نسبت هست. ببینید ما دو بحث در اصول هست که در فقه هم خیلی ثمره داره، یک بحث بحث شاهد جمع، یک بحث بحث انقلاب نسبت. شاهد جمع در جایی هست که یک روایت مفصل وجود داشته باشه، یعنی یه روایتی که درش مفهوم داشته باشه، مثل ما نحن فی، تفصیل قائل شده باشه. حالا من نمونه دیگه شو عرض میکنم. ببینید یه روایت داریم گفته اکرم العلماء، یه روایت دیگه گفته لا تکرم العلماء، لا یجب اکرام العلماء، حالا لا یجب بکار میبین. یه روایت تفصیل قائل شده گفته اذا کان العالم عادلا وجب اکرامه و اذا کان العالم لیس به عادل لا یجب اکرامه. حالا یا فریحند و قطعه به کار برده یا از باب مفهوم، یه منطوق داره یه مفهوم داره که مفهومش به منزله یک دلیل مستقله. این روایت به اصطلاح دو قطعه داره، هر یک از دو قطعهش نسبت به یکی از اون روایت ها اخص مطلقه. اکرم العلماء نسبت به لا تک لا یجب اکرام العالم غیر العادل اخص مطلقه. این که اخص مطلق شد، این دلیل اون رو تخصیص میزنه. اکرم العلماء با تخصیص خوردنش میشه اکرم العالم العادل. اون روایتی که گفته بود لا یجب اکرام العلماء هم نسبت به اون دلیلی که گفته بود وجب اکرام العالم العادل، اون فقره ای از روایت مفصل که این عبارت رو داشت، اخص مطلق هست. اخص مطلق که شد، این فقره اینو تخصیص میزنه. تخصیص که زد، این دوتا روایتی که نسبتشون تباین بود و با هم دیگه تعارض به تباین داشتن،
تعارضشون برطرف میشه، چون نتیجه میشه این روایت اکرم العالم العادل، اون روایت هم میشه لا یجب اکرام العالم غیر العادل. خب تعارض برطرف شد دیگه، تموم شد مشکل تعارض بین این دو دست روایات برطرف میشه. خب این بحث شاهد جمعه. شاهد جمع جایی هست که دلیل سوم ما دو قطعه داشته باشه و تفصیل داشته، حالا یا دو قطعه سریع یا بالمفهومیه دو قطعه داشته باشه. حاج آقا زمینه میکردن به شاهد جمع جایی که به جای روایت سوم دو تا روایت داشته باشیم. یه روایت گفته یجب اکرام العالم العادل، یه روایت دیگه هم گفته لا یجب اکرام العالم غیر العادل. اینم به من با شاهد جمع یکسانه، اینکه چهار تا روایت داشته باشیم، چون نکته این هست که نکته این که اون دو تا روایت کنار هم باشن یا جدا باشن فرقی نداره، اینم شاهد جمع تلقی میشه. یه بحث دیگه، بحث شاهد جمع چیز مسلمه، همه قبول دارند و یه بحثی در مورد اعتبارش از جهت اصولی نیست. یه بحث دیگه داریم، بحث انقلاب نسبته. انقلاب نسبت جایی هست که دلیل سوم ما متعرض یک فرض شده باشه و مفهوم هم نداشته باشه. فرض کنید یه نفر میاد سوال میکنه عالم عادل و اکرام بکنم، میگه بله عالم عادل اکرامش واجبه، این مفهوم نداره، ممکنه مطلق عالم واجب باشه. اون آقا از عالم عادل سوال کرده، امام علیه السلام فرموده که عالم عادل هم اکرامش واجبه. خب اینجا چی؟ اینجا بحث انقلاب نسبت به این نحو هست، اکرم العالم العادل روایتی که گفته بود لا یجب اکرام العلماء رو، او رو تخصیص میزنه، چون نسبت به اقصى مطلقه دیگه، او رو که تخصیص زد، این روایت لا یجب اکرام العالم میشه لا یجب اکرام العالم غیر العادل. این دلیلی که تخصیص خورد بعد از تخصیص نسبت به اکرم العالم میشه اقصى مطلق، میشه اقصى مطلق. دلیل بعد از تخصیصش اون دلیل اکرم العالم رو تخصیص میزنه. خب اینجا این بحث اختلافیه که آیا یک روایتی که تخصیص خورد و خاص شد نسبت سنجی رو باید قبل از تخصیص حساب کنیم یا بعد از تخصیص. اگر نسبت سنجی رو قبل از تخصیص بخوایم حساب کنیم، خب قبل از تخصیص نسبت اینها تباین بوده، با هم دیگه تعارض داشتن، ولی بعد از تخصیص اگر ملاحظه کنیم خاص شده. قائلان به صحت انقلاب نسبت میگن بعد از تخصیص باید ملاحظه کرد، اونایی که قبول ندارن انقلاب نسبت رو میگن قبل از تخصیص باید ملاحظه کرد. بحث انقلاب نسبت بحثیست اختلافی، به خلاف بحث شاهد جمع که بحثیست به اصطلاح مورد اتفاق. حالا تطبیق ما در ما نحنفی عمدتا نیازی نداریم به اون بحث انقلاب نسبت، چون یک روایت مفصله داریم. اگر اون روایت مفصله رو از جهت سندی تصریح بکنیم، چون عمده روایت مفصله ما مشکل سندی داره، اگر از جهت سندی تصریح نکنیم چه خوبی چه، اگر از جهت سندی تصحیح بکنید اون روایتی که اینجا وجود داره، عرض کنم میگه که تفصیل قائل شده، گفته در مرعه قرشیه، در مرعه غیر قرشیه 50 سال سن یأسشه، در مرعه قرشیه 50 سال اون سن یأسش نیست. تفصیل قائل شده بین دو صورت مرعی قرشیه و مرعی غیر قرشیه، و همین روایت مفصله مشکل تعارض ما رو برطرف میکنه. حالا این روایت مفصله، اجازه بدید، روایت مفصله ما دو شکل روایت مفصله داریم. یکی روایت مبسوط بود، تو روایت مبسوط گفته بود مرعی قرشیه 60 سال، مرعه غیر قرشیه 50 سال، خب این روایتی که گفته بود 50 سال نسبت به روایتی که میگه مرعی قرشیه در 60 سال اخص مطلقه، اون تخصیصش میزنه. روایتی که گفته بود 60 سال نسبت به روایتی که گفته بود مرعی غیر قرشیه 50 سال اخص مطلقه، دقیقا شاهد جمع هست و مشکل خاصی در مسئله نیست. اما عرض کنم خدمت شما، ما تصحیح روایتی که صریحا گفته که در مرعی قرشیه 60 سال هست که روایت مبسوطه، خیلی سخته، چون مرسل مبسوطه و تصحیحش خیلی دشواره. ولی عمده روایتی که ممکنه بشه تصحیحش کرد مرسله ابن ابی عمیره. مرسله ابن ابی عمیر تعبیرش اینه که مرعه پنج المرعت لا تردم اذا بلغت المرعه 50 سنه لم تر حمرتن الا ان تكون امرأتن من قریش، به این تعبیر داره. در مورد امرعه قریش تصریح نکرده که این امرعه قریش در 60 سالگی حیض میبینه، گفته در 50 سالگی در 50 سالگی یائسه نمیشود، اما کی یائسه میشود اونو بیان نکرده. خب اینو چیکار بکنیم؟ پاسخ مطلب اینه که لازم نیست که این روایت تصریح بشه. اگر ما اون دو دفتر روایت رو داشته باشیم، یه دفته میگه 50 سال مرعه، یه دفته میگه 60 سال مرعه هست، خب اون دسته ای که میگه 50 سال هست، این روایت میگه مرعه غیر قرشیه در 50 سال یائسه نمیشود. خب بنابراین مرعه غیر مرعه قرشیه از تحت روایت 50 سال خارج میشه. روایت های مطلقه 50 سال اختصاص پیدا میکنه به مرعه غیر قرشیه. از اون طرف این روایت میگه مرعه غیر قرشیه در 50 سال یائسه میشه. این رو با روایت 60 سال که میسنجیم اخص مطلقه، روایت 60 سال تخصیص میخوره. لازم نیست این روایت مفصله ما تصریح کرده باشه که مرعه قرشیه در 60 سال هست، چون ما به این روایت نمیخواییم تمسک کنیم، به روایت 60 سال میخواییم تمسک کنیم. به روایت 60 سال، روایت 60 سال بعد تخصیصهی بل قرشیه، بعد از اینکه اون رو اختصاص دادیم به قرشیه به غریری اون روایتی که گفته مرعی غیر قرشیه در 50 سال یائسه میشه، میشه به این تمسک کرد. خب این چکیده تقریب استدلال. در این استدلال وقت گذشته، فقط اشاره بکنم بحثش تکمیلش فردا. ما یک مشکل عام داریم در شاهد جمع، یک اشکال عمومی هست، اون رو باید دید چجوری حل میشه کرد. آیا میتوانیم اون اشکال عمومی رو در اینجا حل بکنیم یا نه؟ یه اشکال شاهد جمع در خصوص مقام داره. ما یک اشکال عمومی داریم، یک اشکال خاص داریم، و با توجه به اون اشکال عام و خاصی که وجود داره، ممکنه ما نتوانیم اینجا مطلب رو تمام کنیم. حالا اینو ملاحظه فرمایید، اینو فردا انشالله در موردشون صحبت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.